امام صادق علیه السلام میفرمایند یک حدیث رو خوب بدانی بهتر از این است که هزار حدیث را روایت کنی.
مرواریدهای ناب، گفتاری درباره روش فهم حدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان گرامی. با قسمت دیگه‌ای از مجموعه برنامه مرواریدهای ناب در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه امروز اهمیت جمع‌آوری احادیث متعارض برای فهم مقصود حدیثه. مطابق معمول از مباحث استاد حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی هم بهره می‌بریم. از اینکه تا پایان برنامه با ما همراه هستید سپاسگزاریم. سبحان الله والحمد لله. یکی از شاخه های فقه الحدیث شناخت احادیث متعارضه. اهمیت بررسی و توجه به احادیث متعارض از اونجا نشأت میگیره که ما نمیتونیم معصومان رو دارای اندیشه ها و سخنان معارض بدونیم و احکام متناقض رو به اونها نسبت بدیم. همچنین دو حدیث متعارض روایت شده از معصوم رو هم نمیتونیم به آسونی رها کنیم، چون احادیث در زمانها، مکانها و شرایط متفاوتی صادر شدن و اگه بخوایم از هر دو حدیث صرف نظر کنیم یا به عبارت دیگه هر دو حدیث رو از درجه اعتبار ساقط کنیم، با این روش بسیاری از احادیث رو از دست میدیم. عوامل پیدایش تعارض اخبار متعددن. بعضی از این عوامل به مخاطبان و راویان مربوط میشه، مثل بدفهمی، پیدا نکردن قرینه ها، تصحیف و نقل به معنا، جعل حدیث و اختلاف سطح راویان و مخاطبان. اما بعضی از عوامل هم هستند که به گویندگان حدیث ارتباط داره، مثل تقیه، نسخ و تدریجی بودن بیان برخی از احکام. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. خب همراهان گرامی، در این فرصت حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی نویسنده کتاب روش فهم حدیث به بیان و شرح اهمیت جمع‌آوری احادیث متعارض برای فهم مقصود احادیث می‌پردازد. بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، فرهیخته و گرامی رادیو معارف. سلسله بحث‌هایی رو درباره فقه الحدیث یا شیوه فهم بهتر و عمیق‌تر حدیث خدمت شما عزیزان عرضه داشتیم. ما در ابتدا تعریفی از فقه الحدیث و ضرورت اون ارائه دادیم. اگر خاطر شریفتون باشه دو سوال اصلی و پیش نیاز رو که آیا حدیث هست و صحیح هست، باید این دو سوال رو پاسخ بدیم و بعد وارد متن حدیث و فهم مفردات و ترکیبات و سپس با جمع‌آوری قرینه ها خودمون رو به فهم مقصود حدیث نزدیک کردیم. گفتیم یکی از عنصرهای مهم برای فهم مقصود حدیث گردآوری خانواده حدیث هست و بعد به اینجا منتقل شدیم که خانواده حدیث شامل یک خانواده بزرگتر هم میشه. یعنی اگر ما بخوایم بحث‌های عمیق‌تر، نظاممند و کلان رو درباره برخی موضوعات از دل احادیث بیرون بکشیم، علاوه بر جمع‌آوری خانواده یک حدیث، نیازمند اونیم که خانواده احادیث موضوعات مرتبط با آن، متضاد و متقابل با آن را نیز ببینیم. اشاره کردیم که مقصود از خانواده حدیث هم فقط احادیث همسو، یک نواخت و مشابه و هم موضوع نیست. احادیث هم موضوع جزء خانواده حدیث هستند. احادیث مشابه و همسو هستند. اما همه خانواده حدیث این نیست. ما اگر بخواهیم خوب حدیث را بفهمیم، در جایی که احادیث متعارض وجود دارند، باید هر دو سوی تعارض یافته و ملاحظه بشن. به عبارت دیگه خود احادیث معارض یا به اعتبار تعبیر روایی احادیث مختلف به ما نشون میده که گوشه ها، سویه ها و سایه های معنایی هر حدیث چیست. یک مثال خیلی ساده میتونه این رو روشن بکنه. اگر من همینجور بدون مقدمه، بدون هیچ پیش زمینه ذهنی بیام خدمت شما بگم که من 3 بار دویدم، 3 بار رفتم، شما روی این به اصطلاح جمله یک تأملی میکنید و تمام میشه. اما اگر مستحضر باشید که شخصی گفته من 2 بار به آنجا رفتم، شما متوجه تأکید من روی 3 بار میشوید و متوجه میشید که من روی رفتنم یا دویدنم یا آمدنم تأکیدی ندارم، روی تعداد دفعات آن دارم. این مثال خیلی ساده است. در روایات حالتهای پیچیده‌تری اتفاق میفته، یعنی گاهی اوقات شما روایتی رو میبینید به طور ساده وقتی نگاه میکنید یک معنا میده، اما وقتی روایت دیگری رو که در تعارض ظاهری با این روایت هست میابید، شما متوجه تأکیدات لفظی یا انشایی یا عبارتی روایت میشید. به طور خلاصه عنوان بحث امروز ما اینه که در برنامه گذشته هم اشاره کردیم علاوه بر این که شما احادیث موضوع متقابل رو میبینید، یعنی احادیث موضوع حزن احادیث موضوع سرور رو لازم میکنه که دیده بشه، احادیث موضوع نشاط لازم میکنه که احادیث موضوع کسالت هم دیده بشه، افزون بر این باید احادیثی که در ارتباط با یک موضوع هستند ولی تعارض درونی دارند هم دیده شوند. 2 حدیث درباره یک موضوع صحبت میکنند ولی در نظر ما متعارض به چشم میان. این 2 حدیث، این چند دسته حدیث هم باید دیده بشوند تا ما خوب به معنای حدیث پی ببریم. حالا من مثالهایی رو خواهم زد، اما پیش از اون شما عزیزان رو ارجاع میدم به کتابهایی که در این باره نوشته شده، از جمله کتاب اسباب و اختلاف الحدیث جناب آقای احسانی فر دارالحدیث نشر داده و شیوه های حل تعارض از نظر شیخ طوسی که آقای دلبری در مشهد نشر دادن. اگر کسانی بیشتر بخوان خود کتاب الاستبصار فی مختلف من الاخبار نوشته شیخ طوسی، شیخ الطائفه، صاحب کتاب تهذیب الاحکام و ده ها کتاب دیگر، استبصار ایشون هم در مورد احادیث متعارض بحث کرده.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی،
تو روح مجردی بر افلاک شوی.
هر شخص نشیمن تو شرمت بادا،
کائی و مقیم خطه خاک شوی.
سخنان امامان معصوم علیهم السلام علاوه بر هماهنگی درونی با قوانین عقلی و قوانین هستی هم تناسب و سازگاری کامل دارد. یکی از وظایف علم فقه الحدیث اینه که با تأمل و دقت در مضامین احادیث مشکل احادیثی رو که به ظاهر با هم تعارض دارن یا با قواعد عقلی یا قوانین هستی ناسازگارن برطرف کنه. برای حل تعارض باید احادیث خاص رو کنار احادیث عام و احادیث مقید رو کنار احادیث مطلق قرار داد و همچنین احادیث متشابه رو با توجه به احادیث محکم تبیین و تفسیر کرد. امام رضا علیه السلام در این باره می‌فرمایند: در اخبار ما همچون قرآن محکم و متشابه وجود دارد، پس اخبار متشابه ما را به محکمات آن ارجاع دهید و بدون توجه به محکمات آن از متشابهات آن پیروی نکنید که گمراه می شوید.
الله یا الله، الله یا الله.
معارف جویان عزیز، در این لحظه بخش دوم از سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث رو تقدیمتون میکنیم.
به طور کلی نگاه به احادیث متعارض از همون روزهای نخستین پیدایش حدیث و دقت در اونها برای حل ناگفته ها و اون معانی پنهان احادیث وجود داشته. اساساً شیخ کلینی یه بابی داره به نام اختلاف الحدیث. توی همین کافی در همون اوایل صفحه 63-64 جلد 1 این رو داره. البته پیش از کلینی هم بودن، بعد از کلینی هم بودن. ما اشخاصی مثل یونس ابن عبدالرحمن داریم که در زمان ائمه علیهم السلام زندگی میکرده و اصلا کتابی داشته درباره اختلاف الاحادیث که خب به ما نرسیده. ولی به هر حال احادیث در نگاه نخست که متعارض نشون داده میشن. عوامل این تعارض به ما کاری نداره. یعنی ما داریم از جنبه فقه الحدیثی بحث میکنیم. چجوری میخواییم حل بکنیم. عوامل رو من نام میبرم. ولی عوامل باید در بحث تاریخ حدیث یا بخشی در بحث مقدمات و مبانی فقه الحدیث بحث بشه. مثلا برخی از عوامل تعارض تقیه هست. ائمه ناچار بودن تقیه بکنن در برخی از موارد. برخی وقتها نقل معناست. بعضی وقتا بدفهمی یا بدنقلی راویانه. برخی وقتا تدریجی بودن احکام اصلا مختزیه که اخبار مخالف و مختلف باشن. بحث دیگر اصلا تفاوت سطح فکری و بینش مخاطبان و راویان هست. باید برای این یه لایه از حقیقت رو بگید، برای اون یک لایه دیگر. گاهی اوقات بحث زمان و مکان دخالت میکنه. بحث احکام حکومتی و احکام اولی و ثانوی، احکام کلی و حکومتی، احکام شخصی و فردی و البته گاهی اوقات تصحیف، تحریف، دخالت‌های عمدی غیر عمدی راویان، ناسخان، اینا همه دخالت دارن. شما در کتاب‌های اصول فقه میتونید اینها رو ملاحظه بکنید. کتاب‌های متعددی در این زمینه نوشته شده. اما ما از جنبه فقه الحدیثی این رو باید بحث بکنیم. چجوری میشه که توجه به حدیث معارض تو فهم حدیث تأثیر داره؟ من این رو از طریق نمونه ها و مثال ها انشالله سعی میکنم که توضیح بدم. ببینید مثلا یک حدیثی هست، ما وقتی میخونیم خیال میکنیم که این در واقع داره یک حکم وجوبی یا یک حکم وضعی رو به صورت شرط حقیقی و واقعی و کامل میگه. وقتی روایت معارض رو نگاه میکنیم میبینیم وجوب نیست، استحبابه یا شرط کمال، شرط واقعی نیست. حالا من از این نمونه ها یک مثال رو میزنم. ببینید حدیثی رو ابو عبیده حزا از امام صادق علیه السلام نقل کرده. طبق نقل تهذیب الاحکام جلد 1 صفحه 13 امام صادق علیه السلام فرموده الرعاف والقی والتخلیل یسیل الدم اذا استکرهت شیئا ينقض الوضوء. میگه که خون دماغ بالا آوردن و استفراغ یا خلال کردن دندونی که موجب بشه خون بیاد، وقتی که این رو شما احساس کردی یا بدت اومد از این حالت اینکه خون هست، یعنی مزش رو استشمام کردی یا احساس کردی، یا طبق برخی ترجمه ها بر اثر فشار این خون را افتاد و خلالت باعث شد که دهانت خون بیفته، این خون ها ينقض الوضوء و ان لم تستکره لم ينقض الوضوء. ولی اگه مثلا به عمد نکنی، خودت فشار نیاری، همین جوری بیاد اشکال نداره. پس عرض کردیم از استکرهته در اینجا بیشتر معنای عمده، گاهی اوقات معنای بد آمدنه، ولی اینجا معنای فشار آوردن و عمد کردن خودت. یعنی میگه اگر فرضاً شما خلال کردی خودش بدن خون اومد، این وضو باطل نیست. ولی اگر خودت یه جوری خلال کردی که مثلا خون افتاد، این وضو رو باطل میکنه. یعنی غزل وضو خیلی صریحه. پس نتیجهش هم اینه که باید وضو بگیریم. خب میبینیم هیچ کدوم از مراجع تقلید معاصر و متقدم، هیچ کدوم از فقهای بزرگ ما همچین فتوایی ندارن. خب این روایت در تهذیب الاحکام یکی از کتب اربعه کتاب شیخ طوسی خیلی صریح و واضح. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ما ده ها روایت داریم که نواقض وضو رو آورده، اینا رو جزوش نیورده. یا یکی دو سه تا روایت داریم که میگه رعاف یعنی خونه بینی و قی و تخلیل و اینا اصلا وضو رو باطل نمی کنه. خب اینا کجا آمده؟ تو همون تهذیب الاحکام شیخ طوسی کنار همین روایات، توی استبصار، توی من لا یحضر الفقی. خب این روایات متعددی که میگوید خون دماغ باعث نمیشه وضو باطل بشه، معلوم میکنه که این روایتی که من از ابو عبیده حزا براتون خوندم داره وجه استحبابی میگه. میگه اگه خون دماغ شدی خب بهتر یه وضو هم بگیری. این از نظر روایات متعارض حمله به استحباب شد، وگرنه اگر روایات متعارض نبود ما میگفتیم خون دماغم مثل خوابیدن وضو رو باطل میکنه. هیچ اشکالی نداشت، ظاهر روایت کاملا قابل عمل بود. اما روایات متعارض اومد معنایی که ما از روایت فهمیده بودیم مبنی بر وجوب تبدیلش کرد به استحباب. مطلوبه ولی واجب نیست. گاهی اوقات همین روایات متعارض حتی پایین تر می کشه. روایت ظاهر در وجوب رو میکنه روایت مباح، حتی مستحبم نه، جوازه. ظاهرش وجوبه ها، ولی اون رو فرو میکاهد به استحباب یا فرو میکاهد به اباحه. جوازه، حلاله، مباحه، اشکال نداره، حتی مستحبم نیست. ظاهرش وجوبه ها، اما به خاطر روایت متعارض میگیم جایزه، رخصت داده. حالا مثالش چی؟ مثالش اینه. الان شما از دوستانتون بپرسید که شما اگه 5 تا روز قرضی داشته باشین، مثلا ماه مبارک رفته باشین مسافرت، مجبور باشید روزتون رو الان بگیرین، چجوری میگیرید؟ میگی یه دفعه پا میشیم 4-5 روز میگیریم راحت چیم دیگه، حالا به زبان خودمونی. اشکال داره؟ نه. از یکی میپرسی شما 8 روزه داری چجوری میگیری؟ یکی ممکنه بگه 2 تاشو حالا میگیرم، 3 تاشو بعدم میگیرم، 3-4 تاشو مثلا آخر سر. یکی هم ممکنه بگه نه، من 8 تام یه دفعه میگیرم. خب پس ظاهرا شما روزه های قضاتون رو چه پشت سر هم بگیرید، چه تفریق بندازید، جدایی بندازید، 2 تا 2 تا، یکی یکی بگیرید، هیچ کدوم فرق نمیکنه، هر دو جایز. حالا من یه روایت بر شما میخونم که این روایت میگه نخیر نمیتواند این روزه های قضا رو پشت سر هم بگیره. یعنی چی؟ ببینید روایت در همون تهذیب الاحکام از کتب اصلی حدیث شیعه از شیخ طوسی، عمار ساباتی از امام صادق علیه السلام میپرسه یه مردی روزه های از ماه رمضان رو روزه نگرفته، حالا میخواد قضا کنه، چه کار بکنه؟ امام فرموده ان کان علیه یومان فلیفتر بینهما یوما. حدیث در صفحه 192 کتاب روش فهم حدیث کامل اومده. میگه اگه 2 روز غذا به گردنش هست باید 1 روز بینشون افطار بکنه، یعنی 2 روز روزه رو تو 3 روز بگیره. ان کان علیه 5 ایام فلیفتر بینهما ایاما، اگه 5 روز به گردنشه باید مثلا 2-3 روز بینش بخوره، یعنی مثلا 5 تا روزه رو باید تو 1 هفته 8-9 روز بگیره. و حدش اینه ولیس له ان یصوم اکثر من 8 ایام متوالیه و ان کان علیه 8 ایام او 10 افطر بینهما یوما. بالاخره نمیتونه 8 روز یه دفعه پشت سر همو روزه بگیره، بیشتر از 8 روز فوقش دیگه 8 روزه بگیره. روز 9 شد بخوره. اگرم حتی 8 روز بود یا 10 روز بود بهتره که بینش 1-2 روز رو روزه نگیره. خب این فلیفتر طبق قواعد صرف امر غائبه، لام امر داره، باید افطار کند. دوباره جمله بعدی فلیفتر بینهما، جمله آخر افطر بینهما، جمله خبری در مقام به اصطلاح انشاء امر تأکیدش بیشتر از خود امر ظاهریه. پس چه کار بکنه؟ اینکه امر میگه باید حتما فاصله بندازه. خب شیخ طوسی میگه اینجا هم روایات متعددی داریم که معارض با این هست. یعنی اون روایات میگن اگه شما چند روز روزه قرضی داری همشو پشت سر هم بگیر برو. اتفاقا بهتره دیگه، آدم از دینش خلاص میشه، آدم از بدهیش زودتر بیرون میاد. تازه اون روایاتی که میگه روزه های قضا تو پشت سر هم بگیر، اینا میگن مستحب به این کارو بکنی. خب وقتی اونا میگن این کارو بکن، این روایت میگه بینش یه روز افطار بکنه، معلوم میشه یکی از این دوتا اون حالت اولیه‌ای که ما از روایت میفهمیدیم نیست، مقصودش یه چیز دیگه است. مقصود این روایت که میگه فل یفطر بینهما یعنی میتونه. ببینید مثالش چیه. شما میایید میگید که پسر من شما سینما نرو، بشین درس تو بخون، حالا فیلم خوبی هم گذاشته شما سی دی و دی وی دی شو بگیر بیار گوش میکنه. فردا شب دوباره میاد اجازه میگیره، میگه شما اجازه بدید من برم سینما. باز شما میگی نه. اصرار میکنه، باز میگی نه. بیشتر اصرار میکنه، باز میگید نه. میره مادرشو میاره، باز میگید نه. میره برادرشو میاره، باز میگید نه. دیگه شما رو به سطوح میارن، شما آخرش میگید برو. مگه برو امر نیست؟ برو امره، ولی شما امر کردین؟ نه. شما دارید چه کار میکنید؟ میگید دیگه عیبی نداره، حالا دیگه انقدر اصرار داری، انقدر شرط گذاشتی، انقدر فیلمش خوبه، انقدر همراه داری، انقدر تضمین به من میدی، حالا برو. برو فعل امره، ولی دلالت بر امر نداره. اینم همینطوره. اگر چند روز روزه داشت بینش افطار بکنه، به دلیل روایات متعارض حلاله، مباهه، اشکال نداره. نه اینکه حالا حتما واجب است. پس روایات معارض میان اون مقصود، اون مفهوم از روایت رو کنار میذارن، دلالت بر یک امر دیگری میکنه. البته در این مورد ما شواهد دیگه هم داریم.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
فانوس خیال،
فانوس خیال از اون مثالی داری. این چرخ فلک که ما در اون حیرانی، فانوس خیال از اون مثالی داری.
خورشید چراغان عالم فانوس،
عالم ما چون صبریم کندنو حیرانی.
ببینید این روایت رو، یه شخصی به نام یونس ابن یعقوب از روایت تقریبا بسیار خوب ماست، از امام صادق علیه السلام میپرسه که حضرت صلات المکتوبه و نفل الکعبه ا فاصلی فیها؟ قال صله. میگه وقت نماز واجب در میرسه، مثلا اذان میگن و اقامه میگن و مشخص میشه دیگه کاملا مثلا نماز صبح شده، ولی من توی کعبه ام، آیا تو اون نماز بخونم؟ حضرت میگه نماز بخون. خب حالا ما روایات متعددی داریم که شخصی که تو خود کعبه است نمیتونه نماز واجب بخونه، کسی که تو خود کعبه است باید بیاد بیرون رو به کعبه بکنه نماز بخونه. کسی که توی کعبه هست نمیتونه رو به کعبه بکنه دیگه، قبله ای نداره. نماز مستحبی البته ایبی نداره، چون نماز مستحبی لزوما لازم نیست رو به قبله باشه، قبله نمیخواد، قبله داشته باشه بهتره ولی لازم نیست. خب نماز واجب تو که باید حتما رو به قبله باشه، توی کعبه هم نمیتونی رو به قبله یعنی رو به خود کعبه وایسی، چجوری حضرت میفرماید اشکال نداره صله؟ شیخ طوسی میگه ما انقدر روایت های مقابل داریم که نباید نماز بخونه یا قوی هستن که معلوم میشه اینجا یعنی یه حالت خاص ضروری پیش اومده، وگرنه اگه ضروری نباشه نمیشه نماز خون. با اینکه روایت داریم، امر داریم، ولی مختص حال ضرورته. مثلا فرزند تا میامده از کعبه بیاد بیرون، از تو اون شلوغی بگذره و خب بره وضوعی بگیره و یا مثلا بیاد خودشو به صف نماز جماعت برسونه و تو مطاف وایسه، ممکن بوده مثلا نمازش از بین بره. همین حالت ضرورت. ما مثال‌های دیگه‌ای داریم، انشاءالله در برنامه آینده این رو ادامه میدیم.
بخشنده‌ای که سابقه فضل و رحمتش ما را به حسن عاقبت امیدوار کرد، پرهیزگار باش که دادار آسمان فردوس جای مردم پرهیزگار کرد، پرهیزگار باش که دادار آسمان فردوس جای مردم پرهیزگار کرد، دنیا که جسر آخرتش خان مصطفی جای نشست نیست به باید گذار کرد، جای نشست نیست به باید گذار کرد، جای نشست نیست به باید گذار کرد، جای نشست نیست به باید گذار کرد.
از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده که فرمودند دو خصلت است که هیچ کار خوبی بالاتر از آن دو نیست، ایمان به خدا و سود رساندن به بندگان خدا. از پروردگار مهربان می‌خواهیم که توفیق عبادت و بندگیش رو به همه ما عنایت کنه و همچنین ما رو قدردان اسلام و قرآن و خدمتگزار به بندگانش قرار بده. تا برنامه بعدی مرواریدهای ناب، همگیتون رو به خدای مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
ای دلر مولای خشمی یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن،
بی جمال خوب لاف یوسف مصری مزن، بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن، ای دل ای دل ای دل ای دلر مولای عشقی یاد سلطانی مکن،
ای دلر مولای عشقی یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن،
گم اشاراتی که از عشقش خبر یابی مکن، گون به باراتی که از یادش جدا مانی مکن، در خراباتی که این گوید که فاسق شد بشو، وندر اون مجلس که آن گوید مسلمانی مکن،
ای دلر مولای خشمی یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن،
بی جمال خوب لاف یوسف مصری مزن، بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن، بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن،
ای دلر مولای خشمی یاد سلطانی مکن،